سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری این ساعت خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شب یک شنبه 16 ماه دسامبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم احد عزیززاده.
با عرض سلام، در عملیات مشترک نظامیان افغانستان با نیروهای خارجی در ولایت کنر 3 فرمانده گروه داعش کشته شده اند. پلیس کنر گفت که این عملیات شب گذشته در ولسوالی مانوگی این ولایت انجام شده است. فرید دهقان سخنگوی پلیس کنر روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که در این عملیات مولوی محمد لایق، محمد حکیم و محمد سعید که از قماندانان مشهور گروه داعش بودند کشته شده اند. آقای دهقان گفت که در این عملیات نیروهای خارجی نیز مراکز گروه داعش را بمباران کرده اند. مقام های محلی کنر تاکید کرده اند که در این عملیات بغیر از نظامیان تلفات وارد نشده است. در 3 روز گذشته این دومین حمله هوایی است که نظامیان افغانستان با نیروهای خارجی گروه داعش و طالبان را هدف قرار می دهند. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید در حمله شب گذشته طالبان در این ولایت 8 نیروی اردوی ملی را کشته و 10 تن دیگر را زخمی نمودند. عبدالعزیز بیگ به رادیو آزادی گفت که این واقعه در 25 کیلومتری شهر قلینه و مرکز ولایت بادغیس رخ داده است. عبدالقدیر صدیقی سخنگوی اردوی ملی در ولایت بادغیس گفت که در جریان درگیری شب گذشته میان نیروهای اردوی ملی با طالبان 8 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. می گفت تنها 3 تن از نیروهای اردوی ملی در این درگیری زخمی شده اند. سرعظم پاکستان گفته است که کشورش دور بعدی مذاکرات را میان نماینده ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و طالبان تسهیل کرده است. با آنکه مقام های امریکایی و پاکستانی در مورد تاریخ برگزاری ملاقات آقای خلیلزاد با نمایندگان طالبان افغانستان جزئیات ندادند، برخی مقام های افغانستان گفتند که قرار است این ملاقات روز دوشنبه 26 قوس در اسلام آباد صورت گیرد. یک سخنگوی سفارت امریکا در کابل به صدای امریکا گفت ایالات متحده از هر گونه اقدام حکومت پاکستان برای همکاری بیشتر به شمول تقویت مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان استقبال می کند. آقای خلیلزاد در دیدار 2 هفته پیش با مقام های پاکستانی از آنان خواسته بود که از تمام امکانات خود برای تسهیل روند صلح افغانستان کار گیرند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز از همکاری پاکستان برای تسهیل روند صلح افغانستان خبر داده است. برای نخستین بار مرکز مشوره‌دهی تلفنی متخصصان زراعت به دهقانان در افغانستان افتتاح شد. مقامات میگویند که متخصصان زراعت به طور 24 ساعته در این مرکز به پرسش‌های دهقانان پاسخ خواهند گفت. دهقانان افغان پس از این میتوانند که به طور رایگان به شماره 150 تماس بگیرند و هر نوع معلومات لازم را درباره چگونگی کشت یک یا زمان کشت، خاصیت و همه مشکلات زراعتیشان از طریق این مرکز حل کنند. نظیر احمد دورانی وزیر زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان روز یک شنبه هنگام افتتاح این مرکز گفت که یکی از راه‌های ترویج محصولات تازه زراعتی تحت پوشش قرار دادن نقاط مختلف کشور است که از طریق این مرکز تا حد این سهولت فراهم می شود. قمر جاوید بجوالوی درستیز اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که حکم اعدام 15 تن از شورشان مسلح که در لمحه با نیروهای امنیتی آن کشور دست داشتند در محکمه نظامی آن کشور صادر شده است. محکمه نظامی در پاکستان در 4 سال گذشته 310 نفر را به ارتباط فعالیت‌های دهشت افغانی به اعدام محکوم کرده است. از جمله این افراد محکوم شده به اعدام 56 نفر آنان قبلا اعدام شده اند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نظامیان پاکستانی جزئیات افراد محکوم به اعدام را در 4 سال روز قتل عام شاگردان یک مکتب نظامی در شهر پشاوریان کشور اعلام کرد. در حمله دسامبر 2014 بر این مکتب بیش از 150 نفر که اکثرشان کودکان بودند کشته شدند. حمله بر این مکتب نظامی موجب شد تا پارلمان پاکستان بر نظامیان آن کشور اجازه بدهد تا آن عده غیر نظامیانی را محکوم کند که با گروه های تندرو و دهشت افغان ارتباط دارند. نظامیان پاکستانی گفتند که 254 فرد دیگر که به ارتباط فعالیت‌های دهشت افغانی محکوم شدند، پس از آن اعدام خواهند شد که طی مراحل قانونی آنان در محاکم غیر نظامی تکمیل شود. گروه‌های حامی حقوق بشر با انتقاد از محاکم نظامی پاکستان همواره گفته‌اند که محاکم پاکستان بر روی مردم باز نیست و روش تأمین عدالت در محاکم پاکستان مطابق معیارهای بین المللی نمی باشد.
شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه گفت که اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک انتخابات دموکراتیک برنده شود، کشورش و سایر قدرت‌های جهان کار با اسد را مورد بررسی قرار خواهند داد. اما مولود چاوشاوغلو روز یکشنبه در قطر همچنین به خبرنگاران گفت که ترکیه از مخالفین بشار الاسد در جنگ داخلی سوریه حمایت کرده است و به حمایتش ادامه خواهد داد. اظهارات وزیر خارجه ترکیه یک سال پس از آن صورت گرفت که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رئیس جمهور اسد را دهشت افغان خطاب کرد و گفت که تلاش‌های صلح در حضور بشار الاسد ناممکن است. از آن پس رئیس جمهور سوریه به حمایت روسیه و ایران اکثر مناطق را که توسط شورشیان و گروه دولت اسلامی یا داعش کنترل می‌شد پاکسازی کرد، اما هنوز هم بخشی از این کشور تحت کنترل شورشیان مخالف دمشق و تندروان داعش قرار دارد. در اثر انفجار یک بم در شمال سوریه روز یک شنبه حداقل 8 تن از نیروهای مخالف سوریه که از حمایت ترکیه برخوردارند کشته شده اند. این انفجار در منطقه سرحدی رخ داد که نیروهای ترکی نیز در آنجا مستقرند. این انفجار در حال اتفاق افتاد که حکومت ترکیه تهدید کرده است تا حملات تازه تهاجمی را بر ضد نیروهای کردی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است گسترش بدهد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن با تایید کشته شدن 8 نفر گفته است که احتمالاً این بم در داخل یک موتر جابجا شده بود. خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که در این انفجار حدود 20 نفر دیگر نیز زخمی شده اند. قوای ترکی برای اولین بار همراه با نیروهای متحدش در سال 2016 میلادی وارد سوریه شد تا در برابر جنگجویان کردی و تندروان کردی و گروه دولت اسلامی یا داعش بجنگد. حال متحدین ترکیه در سوریه منطقه سرحدی را مدیریت میکنند. شبکه سرحدی برای حقوق بشر و نهاد خیریه سرپناه برای مهاجرین خواستار یک تحقیق جامع و کامل در خصوص مرگ یک دختر 7 ساله گواتیمالایی شده اند که پس از توقیف توسط پلیس سرحدی در ایالت نیو مکسیکو در 8 دسامبر سال روان میلادی جان باخت. پس از مرگ این دختر، عده‌ای در شهر الپاسو واقع در ایالت تکساس دست به تظاهرات زدند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
فرناندو گارسیا رئیس شبکه برای حقوق بشر گفته است که آنان خواهان تحقیقات مستقل در مورد مرگ این دختر 7 ساله هستند. وی گفت
The family is seeking an objective and thorough investigation.
خانواده این دختر خواهان یک تحقیقات عمدجانبه و کامل هستند و ما از تحقیق کنندگان می خواهیم تا قضیه دستگیری و توقیف کودکان را بر اساس معیارهای پذیرفته شده ملی مورد ارزیابی قرار بدهند.
مقام های ایالات متحده می گویند که این دختر همراه با پدرش در منطقه دورافتاده ایالت نیو مکسیکو توسط پلیس سرحدی توقیف شد و دو روز پس از توقیف در اثر سکته قلبی در یکی از شفاخانه های ایالت تگزاس جان باخت. اما پدر این دختر می گوید که دخترش قبل از توقیف مشکل صحی نداشت. تحقیقات در مورد مرگ این دختر توسط مقام های آمریکایی آغاز شده است.
ائتلاف برهبری ایالات متحده می گوید که یک مسجد را در شهرک حجین سوریه از بین بردند. با گفته این ائتلاف، این مسجد توسط تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش مورد استفاده قرار می گرفت. شهرک حجین بزرگترین شهرک واقع در شرق دریای فرات است که تندروان داعش هنوز هم در آن فعالیت دارند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ائتلاف برهبری ایالات متحده برخوردار است، از چندین ماه بدین سو تلاش میکند تا تندروان داعش را از این منطقه نابود کنند. پایان اخبار این منطقه، پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اکنون توجه کنید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. کشورهای جهان هنوز با سیلاب‌های ویرانگر، خشکسالی‌ها و آب و هوای شدید مواجه بوده که با تغییر اقلیم وخیم‌تر شده است. منشی اجرایی کنوانسیون اساسات تغییر اقلیم سازمان ملل متحد از توافق 196 کشور اظهار رضایت کرد و آن را یک مجموعه خیلی قوی از رهنمون‌ها به منظور عملی سازی کامل توافقنامه پاریس ذکر کرد. محمد احمدی گزارش می‌دهد.
هیات‌های تقریبا 200 کشور قانون‌نامه مشترکی را نهایی ساختند که برای عملی شدن اهداف پاریس در خصوص محدود ساختن صعود درجه حرارت کره زمین به منفی 2 درجه سانتیگراد طراحی شده است. کشورهای جهان تا به حال با سیلاب ویرانگر، خشکسالی‌ها و آب و هوای شدید مواجه است که با تغییر اقلیم بدتر شده است.
اصولی که رهبران در سال 2015 روی آن توافق کردند لازم است به حرکت درآید و عملی گردد. این اصول لازم است به قوانین اساسی تبدیل شود و این چیزی است که ما در اینجا در کاتویچ پولند با آن نائل شدیم و من بسیار افتخار دارم و خرسند هستم.
مشکلات دقیق آخر مباحثات مذاکره کنندگان را مجبور ساخت بعد از روز جمعه نیز به بحثشان ادامه دهند، زیرا تا آن وقت تعیین شده که ختم کنفرانس بود آنها نتوانسته بودند توافقی را تصویب کنند. منشی اجرایی کنوانسیون اساسات تغییر اقلیم ملل متحد از حصول توافق نمایندگان کشورهای جهان در مذاکرات ملل متحد در مورد تغییر اقلیم راجع به قوانین تصاعد گازهای گلخانه‌ای جهانی قدردانی کرد.
این توافق مجموعه از رهنمون‌هایی است که بسیار پیچیده است، نخست از لحاظ تکنیکی اما بعد از لحاظ این که باید بپذیرید که کشورها واقعیت‌ها و ظرفیت‌های مختلف دارند، بنابراین ما بسیار راضی هستیم.
اما منتقدین میگویند که جلوگیری از تأثیرات خطرناک گرم شدن کره زمین به قدر کافی نبید بخش نیست.
خب این پایان اولین دوره است که آنها باید اهداف ملیشان را مطابق توافقنامه پاریس بررسی کنند. بنابراین آنها باید این کار را انجام دهند. آنها باید روندهای ملی و مباحثات ملی را برای کسب حمایت نقش آفرینان غیر دولتی، تشبثات و بخش خصوصی آغاز کنند تا بتوانند آن اهداف را تقویت بخشند.
قبل از شروع مذاکرات بسیاری ها انتظار داشتند که این موافقتنامه طوری که لازم است قوی نخواهد بود. وحدتی که مذاکرات پاریس را تقویت کرد منقسم شده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قصد خارج کردن کشورش را از این پیمان دارد. آمریکا یکی از کشورهایی با بیشترین میزان تصاعد گازهای گلخانه‌ای است.
جوان در آینه جهان. برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
با گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. زعفران گیاه خیلی با ارزش دنیاست. در هند قیمت زعفران فی کیلو $4,000 تخمین شده است که بیشتر در کشمیر کشت می شود. کشمیر به دلیل اراضی حاصلخیز، کیفیت آب و خاک و هوای مناسب یکی از 3 نقاط عمده و مهم زرع زعفران در جهان محسوب می شود. لکن تولید زعفران در کشمیر با توجه به تغییرات غیر قابل پیشبینی اقلیمی در 2 سال گذشته رو به کاهش است. گزارش صدای امریکا را در مورد رویا زمانی تقدیم می کند.
رشته های دراز و ابریشمی گل زعفران با دقت تمام با دست ها از گل آن چیده می شود. 1 کیلو زعفران تقریبا از 150,000 همچو گل به دست می آید. زعفران خالص در کشمیر قیمت زیادی دارد، اما تولیدات این گیاه در 2 سال اخیر به دلیل آب و هوای نامناسب و حرارت هوا رو به کاهش است. منظور احمد یک از دیاقین زعفران میگوید که اگر باران بیشتر ببارد حاصلات این گیاه قیمتی بهتر می شود.
برای حاصلات خوب زعفران باید در 1 سال 3 بار حتمی باران ببارد. در سال جاری ما حتی شاهد 5% بارانی که معمولاً می بارد هم نبودیم. بزرگترین مشکل آبیاری ناکافی است. گل زعفران در ماهای اکتبر و نوامبر شکوفه می کند و نیاز به آب بیشتر دارد.
پامپور که در حومه سرینگر مرکز کشمیر واقع است، منطقه کشت زعفران بوده که تقریبا 90% زعفران کشمیر در این منطقه کشت می شود. گفته می شود که از 2500 سال قبل به این سو در این منطقه زعفران کشت می شود. فیروز احمددار یکی از دیاقین کشت زعفران است که می گوید حاصلات کافی زعفران باعث خوشی دیاقین می شود.
در صورت حاصلات خوب در اینجا جشن ها برپا می شود و هر کس خوشی خود را جشن می گیرد. اما باید گفت که حاصلات این گیاه در 2 تا 3 سال گذشته رو به کاهش بوده است.
با وجود این همه مشکلات، زعفران کشمیری در بازارهای هند در یک رقابت تنگناتنگ قرار دارد. نور محمد بعد تجار زعفران می گوید
از زمانی که زعفران کشورهای خارجی به هند وارد می شود، تولیدات زعفران کشمیر تقاضا و عظمت خود را از دست داده است.
این در حالی است که پروفسور دار، پژوهشگر در مرکز تحقیقات زعفران در هند می گوید که اقلیم یگانه دلیل کاهش کشت زعفران در کشمیر نیست.
دلیل اصلی بازاریابی ناکافی است. دهقین هزینه ای را که باید برای تولیداتشان بگیرند به دست نمی آورند. بارانهای ناکافی و برنامه های انکشافی در منطقه مشکلات را ایجاد کرده است. اگر صنعت زعفران برای آینده ادامه بیابد و حفظ شود، حکومت باید وارد عمل شود.
آگاهان میگویند که در مقایسه با تقریباً 120 الی 160 کیلوگرم زعفران در هر هکتار در سال 2005، سال گذشته صرف 12 کیلو زعفران تولید شده است و این در حالی است که ممکن امسال این مقدار حتی کمتر شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
میپردازیم به ادامه شرح گزارش های این ساعت. لوی سارنوالی افغانستان میگوید تحقیق در مورد اتهامات آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست در فدراسیون فوتبال کشور با جدیت جریان دارد و بر علاوه تحقیقات از 15 تن به شمول مقامات این فدراسیون از خارج افغانستان اسناد و مدارک در این خصوص نیز تقاضا شده است. شرح بیشتر این گزارش از همکار ما خیرالله رسولی.
لوی سارنوالی افغانستان با سلسله بررسی ادعای آزار و اذیت جنسی به عنوان فوتبالیست در فدراسیون فوتبال این کشور از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا و برخی اداره‌های خارجی اسناد و شواهد نیز خواسته است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که هیئت تحقیقات تا اکنون از 15 تن به شمول مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور تحقیق کرده و این روند هنوز هم ادامه دارد. آقای رسولی در مورد نتایج تحقیقات ابتدایی چیزی نگفت ولی افزود
همکارای ما دمی 2 هفته سرگرم بررسی از این قضیه هستند. همه روزه 1-3 نفر از یک طرف تحقیق میکنن، از طرف دیگر نامه های به بیرون از کشور رد و بدل میشه تا از شرکت حمل، فیفا و سایر کسایی که میتونه بر ما فراهم بسازه اسناد مدارک با اونا در تماس هستیم.
همچنان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت که هیئت تحقیق کننده در رابطه با آزار و اذیت جنسی بانوان در فدراسیون فوتبال برخی اسناد را به دست آورده که اکنون تحت بررسی قرار دارند. آقای رسولی از مردم و نهادهای مدافع حقوق زنان نیز خواست که هر گونه اسناد، شواهد و مدارکی که در رابطه با این قضیه در دست داشته باشند در اختیار هیئت بررسی کننده قرار دهند. کمیسیون صحت، جوانان و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان گفت که بر علاوه فساد اخلاقی، شکایت‌هایی در خصوص فساد مالی در این فدراسیون نیز به این کمیسیون رسیده است. مجیب الرحمن سمکنه رئیس این کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: مشکلات آنجا از قبل وجود داشت، اما مشکلی که اکنون به تازگی پیدا شده، ما امیدواریم که لوی سارنوالی بررسی دقیق و تحقیقات دقیق کند، چون این موضوع برای تمام ملت افغانستان شرم‌آور و خجالت آور بوده و بدنامی جهانی را برای ما به بار آورده است. کرام الدین کریم و افراد متهم در این قضیه شخصا برای رد اتهام ها هنوز به رسانه ها چیزی نگفتند، اما فدراسیون فوتبال افغانستان این ادعاها را رد کرده است. حکومت افغانستان برای روشن شدن اتهام های آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست در فدراسیون فوتبال این کشور هفته گذشته وظایف 5 مسئول این نهاد ورزشی را به تعلیق درآورد. پس از تعلیق وظایف این مسئولان، اکنون امور روزمره فدراسیون فوتبال افغانستان با مشکلات مواجه شده است. شفیع شاداب رئیس نشرات این فدراسیون به صدای آمریکا گفت:
در صورت که اینا وظیفه‌شان به تعلیق میره، مشکلات زیاده، دامنگیر کارمندا شده و دمیان آمد و این کسایی که کارمندایی که وظیفه‌شان به تعلیق رفته کسان بودن که مسئولین بلندرده فدراسیون بودن و ما تا فعلا نتونستیم که حداقل از کسایی که در رتبه پایین‌تر هستن از اونا
اتهام های آزار و اذیت جنسی بانوان فوتبالیست افغانستان را روزنامه بریتانیای گاردین 16 روز قبل گزارش داد. سپس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این موضوع گفت که هیچ نوع بی‌حرمتی در برابر ورزشکاران دختر و پسر در افغانستان مورد قبول نیست و با صدور فرمان افزون بر وظیفه رئیس فدراسیون فوتبال، وظایف معاون، سکرتر جنرال، مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباطات ولایتی فدراسیون فوتبال افغانستان را به تعلیق درآورد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا 4 روز قبل با نشر اعلامیه هر گونه فعالیت کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را در رابطه با فوتبال در سطح ملی و بین‌المللی ممنوع اعلام کرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه گزارش های این ساعت. وزیر عدلیه افغانستان قربانیان قاچاق انسان را قابل ترحم خوانده می گوید که باید از آنها حمایت صورت گیرد. این مقام ارشد حکومت ادعا کرد که بازار قاچاق انسان در افغانستان را اظهارات مسئولان امنیتی راجع به اوضاع امنیتی کشور و گزارش‌های رسانه‌ها گرم نگاه داشته است. شرح گزارش را از عبدالحی ورشان بشنوید.
امروز یکشنبه 16 دسامبر طی مراسم خاص مرکز و بانک اطلاعاتی آنلاین مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین به نام NRM یا مکانیزم ملی رجعت‌دهی در کابل افتتاح شد. قاچاق انسان بعد از تجارت مواد مخدر و اسلحه یک از پردرآمدترین شغل در دنیا محسوب می شود که همین عاید و درآمد بلند برای مافیا به ذات خود یک جاذبه و محرک گرمی بازار شناخته می شود. اما عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان در مراسم افتتاح دیتابیس یا مرکز معلوماتی آنلاین مبارزه با قاچاق انسان گفت در افغانستان اظهارات مسئولان امنیتی راجع به وضعیت امنیتی کشور و گزارش‌های پرآبتاب توأم با مبالغه رسانه‌ها بازار قاچاق انسان را گرم نگه داشته است.
عنصر مهمی که به حساب بازار قاچاق برار بسیار گرم نگاه میکنه یا گرم میسازه است که مقامات امنیتی ما از بدتر شدن وضع امنیتی بعد اظهارات داشته باشند و مطبوعات هم او را در تایتل بزرگ نشراتی خود بیاره به خاطر جذب خواننده های خود و این وسیله شده به این که در قوم در ملت ما تشویش ایجاد شده که امنیت روز براز به خرابی روان است. پس ما باید خود شکار قاچاقی های قاچاق انسان، قاچاق مهاجران بسازیم.
وزیر عدلیه قربانیان قاچاق انسان را به عنوان متضرر و قربانی مافیا قابل ترحم خوانده گفت باید حمایت شود، اما برخورد نهادها و ارگانهای امنیتی را نامطلوب خوانده گفت که باید اصلاح گردد. وزیر عدلیه از کلیه نهادها و ارگانهای همکار دولتی خواست که با قربانیان قاچاق انسان من حیث قربانی برخورد نمایند.
همه همکارهای خود از اعضای کمیسیون عالی یا کمیسیون ولایتی و کمیسیون تکنیکی خود و از ارگانهای متعددی که در یرتا با ما همکار هستند و از همکارای عزیز مطبوعات ما میخوایم در این عرصه با ما باشند تا ما بتانیم از یا حمایت کنیم و قربانی را من حیث قربانی بشناسیم و اجازه ندیم که با او عمل تو برخورد شود که مثل که با شبکه های قاچاق انسان و قاچاق مهاجران میشه.
در این گرد همایی به مناسبت افتتاح بانک معلوماتی آنلاین مبارزه با قاچاق انسان، نهادها و ادارات متعدد بین المللی از جمله اداره بین المللی مهاجرت IOM و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID شرکت کرده بودند که در اظهاراتشان راجع به اهمیت ایجاد دیتابیس یا مرکز بانک اطلاعاتی آنلاین صحبت نموده، گفتند که در نبود این چنین مرکز در افغانستان ممکن نبود با قربانیان قاچاق انسان کمک‌های لازم صورت بگیرد و یا مبارزه مؤثر علیه پدیده قاچاق انسان به عمل آید. خانم الیزابت چمبرز، معاون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، در کابل گفت که در افغانستان مشکل است در نبود همچون مرکز معلوماتی یا دیتابیس مرکزی با قربانیان قاچاق انسان مساعدت صورت بگیرد و نیز ایجاد دیتابیس در تهیه پالیسی های مبنی بر حقایق و تقویت اقدامات ضد قاچاق انسان حکومت را کمک می کند. خانم الیزابت به ادامه گفت:
According to the US State Department's 2018 Trafficking and Persons Report،
با اساس گزارش سال 2017 وزارت امور خارجه آمریکا، افغانستان به عنوان یک کشوری که مبدا یا منبع قاچاق انسان، معبر یا مسیر انتقال قاچاق انسان که در آن مردان، زنان و کودکان به منظور کارگر ارزان و استفاده جنسی قاچاق می شود، بسیار مهم است. نه وزیر عدلیه و نه هم دیگر مسئولان ارگانهای زیرب در مورد این معضله ملی و بین المللی آمار دقیق ارائه نکردند، اما با گونه کلیگویی گفتند که مشکل قاچاق انسان در افغانستان یک مسئله جدی است. اکرام الله قریشی، مسئول مدیریت معلومات سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا در ایجاد این بانک اطلاعاتی کمک کرده است و تمام معلومات در مورد قربانیان قاچاق انسان، قاچاقچیان و فعالیت‌های کمیسیون‌های زیرب در این صفحه اینترنتی بانک اطلاعاتی نشر می‌گردد و همگان می‌توانند از این صفحه اینترنتی استفاده نمایند.
شنونده های ارجمند، آخرین گزارش این ساعت گزارش از رادیو آزادی است و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. کوریای جنوبی برای حمایت از کودکان آسیب دیده افغان از اثر خشکسالی و جنگ 2.2 میلیون دلار با افغانستان مساعدت مالی کرد. تفاهم نامه این کمک پولی بر روز یکشنبه سوی سفیر کوریا و اداره یونیسف در کابل امضا شد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
سفارت کوریا و صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان یا یونیسف در حال تفاهم‌نامه را از بهر حمایت از متضررین خشکسالی‌ها امضا کردند که همکنون حدود 1.6 میلیون کودک از خشکسالی‌ها آسیب دیدند. ریجا یونگ، سفیر کوریا در کابل، هنگام امضای این تفاهم‌نامه گفت:
As you know, we already support last year.
من از این حقیقت غمگینم که در تمامی کشور 83,000 خانواده برای مبارزه با گرسنگی و سردی زمستان نیاز به کمک دارند. کودکانی که با سوء تغذیه گرفتار شده و معافیت سیستم بدنشان را از دست دادند، از سردی زمستان بسیار آسیب پذیر هستند. در این بخش از اداره یونیسف سپاسگزارم که بیدرنگ و سر وقت این کودکان را زیر پوشش کمک ها قرار می دهد.
سفیر کوریا میگوید 21,000 خانواده به ویژه کودکانی که در ولایت‌های غور، هرات و بادغیس از جنگ و خشکسالی‌ها آسیب دیدند، زیر پوشش این کمک‌ها قرار خواهند گرفت. بر بنیاد این تفاهم‌نامه، کمک‌هایی که با آسیب دیدگان صورت خواهد گرفت، شامل مواد خوراکی، نیازهای اولیه مانند پوشاک و وسایل خانه می‌شود. این در حالی است که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و یا اوچا در گزارش تازه‌اش نگاشته است که امسال حدود 550,000 تن از بهر خشکسالی و ادامه جنگ در افغانستان مجبور به ترک خانه و بلایاتشان شدند که از این میان 3.3 میلیون آنها با تهدید مسئولیت غذایی روبرو هستند. این گزارش افزوده است که نزدیک به 6.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند که از این میان 3.7 میلیون آن با وضعیت ناگواری روبرو هستند.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه دوم خبری رادیو آشنا قرار داریم. برنامه های مستقیم خبری دری و پشتو از رادیو آشنا صدای آمریکا اکنون به پایان رسید. تکرار و بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت خواهیم بود. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.